أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با زیاده سوقیه بود، جنسی را که در اثر تصرفات سوقیه قیمتش بالا می رود، آیا این زیادی خمس دارد یا ندارد؟ در متن فرمودن اگر برای احتجار نگه داشته خمس دارد سر سال باید حساب کند، البته لو امکن بیعها و عقد قیمتها، و اما اگر برای احتجار نیست و للانتفاع به نفسها او به ثمرها، نه در این صورت زیادی سوقی خمس ندارد. در عروه در مورد اون جایی که للاتجار نگه داشته میگه بله سر سال خمس دارد، اما در اون جایی که للانتفاع به ثمره ها خمس ندارد ولی اگر فروخت خمس دارد. بنابر مبنای ماتن که در فواید غیر اکتسابی خمس نیست، تفصیل بین دو فرق اقتناء للاکتساب و اقتناء للاستفاده، نه این تفصیل به جای خود تمام در قسم اول، در قسمی که برای بهره برداری ازش نگه داشته این خمس ندارد، حتی وقتی هم فروخت و سودش هم به دست آمد این از ربح‌ها و غنایم و فواید غیر مکتسب است و خمس ندارد ولا اشکال. اما بنابر مبنای سید که نه در اونجا هم میگه در اون فوائدم خمس هست، میگه فیه الخمس اما بعد از این که فروخت، ولی در اونجایی که للاتجار است میگه سر سال باید خمسشو بده ولو نفروخته باشه این امکن بیعها. صحبت در این بود که لا کلام مع الماتن و با تحریر، انما الکلام مع السید که قائل به عموم فایده است. چطور در یک مورد میگوید اذا با، در یک مورد میگوید اذا امکن بیعها ولو بیع نکرده؟ فرق این دو فرق چیه؟ بحثم یک بحث استدلالیه، دلیل خاص یا روایت خاص یا دلیل من العقل اول اجماع و غیر ذالک هیچی نیست. چیزی نداریم در این بحث جز استظهار عرفی که آیا عرفن یستق علیه الغنیمه ام لا، ولو غنیمت غیر اکتسابی غنیمت برای صدق میکنه یا نمیکنه. چرا آقای سید در یه فرم میگید سر سال غنیمتون و باید خمسشو بده ولو نفروخته، و در یک مورد میگید اذا باعها هر وقت فروخ اون تفاوت خمسشو بده و الا نه حالا لازم نیست؟ معناش اینه اونجا تا نفروخته ربح نیست، فائده نیست، لا یستق علیه الفائده، ولی در مورد اتجار یستق علیه الفائده سر سال. آیا این چنینه؟ عرض کردیم در مقام توجیه این تفاوت دو بیان هست. یه بیان، بیان مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم در مستمسک که دیروز به عرض رسوندیم، بیانشون چیزی نداشت جز ادعای اون که اونجا یستق الفائده و اینجا لا یستق، ولی توجیهی برای این ادعا در کلامشون نبود. بیان دومی رو که نقل کردیم، چرا؟ در مقام توجیه و بیان این مطلب، چیزی که هست در قسمتی را که لیس للاتجار، صرف بیان این که این زیادی قیمت سودی حساب نمی شود و عرفاً سود تلقی نمی کنند چنین و چنان، اما در جایی که قصد به التجار نظر به قیمت هست و نه به شخصیت، پس چون قیمت مورد نظره، بالا رفتن قیمت سود و غنیمت تلقی میشه. علاوه بر این که بناء العقلا هم در اینجور قضایا، در ضرائب و مالیات و امثال اینها، در این موارد این چنینه، از زیادی قیمت در اتجار و امثال اینا میگیرن. این دو وجه آیا تمامه و میتواند فارق بین این دو صورت باشد؟ در مورد وجه اولش که جنسی که یقتنال اتجار، نظر به قیمت، نه نظر به شخصیتش، بله در یه مواردی این جنس نظر به قیمتش دوخته میشه، تاجر است و مالیت اموالش براش ملاکه با تبدلاتی که دارد، ولذا قیمتهاش روش حساب میکنه. این روز مثال میزدیم، بله با توجه به تغییرات سریع هم دفعه به در ساعت به ساعت، روز به روز اتیکت جنسشو عوض میکنه، اتیکتی که روی سکه زده یا روی برنجش زده یا روی چیز دیگه عوض میکنه، یعنی این قیمتش فرق کرد. بله نظر به قیمت داره لا بالعین، اما این نظر به قیمت داشتن یه مطلبه، اینی که ما به تفاوت یعد و فائدتن، این مطلب اون اخرى، و این دوتا با هم ملازم نیست. خوب دقت کنید، برزم نمیدونم اینجوری که فکر میکنیم دقت ببرمید. بله اگر بخواد مثلا اموالش و ثروتش رو محاسبه کنه به هر علتی، آیا الان مستطیع هست یا نیست، آیا الان ارث رسیده میخوان تقسیمش بکنن، یا به جهت دیگری میخوان این ثروت رو بیلان بدن، بیلان مجموعه ثروت، بله به قیمت فعلیش حساب میکنن، اینو جمع میزنن، شد 10 میلیون، شد 20 میلیون، شد 50 میلیون، اینا رو به قیمت فعلی محاسبه میکنن. نظر به قیمت، نه نظر به عینش. در این مقامات این چنینه، اما در عین حال آیا یعد و غنیمتن و فائده، اینقدر سود بردم، صبح که میاد در دکور قیمت میگیره از مراکز، قیمت ها اینقدر بالا رفته، الان ما امروز اینقدر سود بردیم، آیا این عرفن یستق؟ هر روز فکر میکنه اینقدر سود برده، یا یه روزی که پایین آمده اینقدر ضرر کردیم؟ نیست که هیچ وقت تو بازار نبودی. یکی از مشکلات ما همینه که در اینجور قضاوت، حالا تنها در شما که جز افقه الفقها، بله در اون فقهای معمولیش هم، بله معمولا با بازار و عرف کسب و کار خیلی انس ندارن، با آدمی که 40 سال تو بازار بزرگ شده فرق میکنه. بله آقا
تمام
عواقب
مشکل ما داریم.
بله خیلی خیلی نه حالا حالا شما دیگه یه مرتبه خل اصلاح نکنید. هم از دارم خیلی خوب نفروخته راحت پول. حالا فرض کنیم همه اینا اونجایی که راحت پول میشه، اذا امکنه بیعها اخذ و قیمت را، فرض اینه، اما تا نفروخته سوده؟ تا نفروخته سوده؟ مالیت جنسی سر جای خودش، قیمتش بالا رفته سود نیست، قیمتش زیاد شده بس. اما عرفن غنیمتون، فائدتون، ربحون، ربحیست که براش حاصل شده، حالا اهم از این که تحصیل کرده یا حاصل شده، هر کدوم سود بیشتری چی؟ بگو دنبالشو بگو. نه سود بیشتری چی؟ دنبال همین عبارت خودتو بگو. سود بیشتری چی؟ این عبارت تو بگو دنبالشو. گیرم میاد گیرم اومد. همین همین تفاوته، دقت کنید، همینجا به ارتکاز خودتون، یعنی به همون فهم سازج عرفی، یعنی بیسوادی، به اون فهم میگید میاد و اونم ملاکه، اونم ملاکه. وقتی میگم فهم سازج، مقصود همینطوره، یعنی افراد عرف غیر مدرسی به اصطلاح. تا نفروخته چی؟ میگی گیرم میاد. بله خوب شد نفروختم، دیروز مشتری آمده بود خیلی اصرار میکرد، نه نفروختم، سود بیشتری گیرم میاد.
جواب
فرض منفعت
شده، شما یه روز
یادتون رفت سالش هم همینطور 10 سالش و 50 سالش هم فرقی نمی‌کنه. عمده اینه که همین تعبیر، این تعبیری که میگه که آیا میگه سود گیرم میاد، سود کردم کدوم دفتر حساب کتاب؟ حالا این تیکه دومی که من عرض میکنم، این تیکه دومی که عرض میکنم، حالا بیان دومیشون، این از نظر صدق عرفی محل اشکال تا فروش نرفته. و اما بیان دومیشون که سیره عقلا، سیره عقلا، سیره عقلا در این مقدار که بله سر سال بخواد قیمت بزنه چنین و چنان به اصطلاح، اما آیا میگه سود کردم؟ کدوم دفتر نوشته سودشو؟ این اونا به تفاوتشو میبره تو ستون سود. شما یه موردشو پیدا کنید تو کل بازار دنیا که سر سال حساب کنه ما به تفاوت قیمت رو ببره تو ستون سود. اجازه بده جواب، ما بحث عبارت کاری نداریم، بذارید تا حرفامون رو بزنیم تا بعد با اون عبارت رو. نه چی کار ده، ما داریم مطلب رو میگیم، حالا ببینیم چی میشه. آیا سیره عقلا این است که اینو سود تلقی میکنن؟ به این عرض من کاملا دقت کنید، اینی که محاسبه کنه کل ثروتش این اندازه است مطلب، اما اینکه اینو عنوان سود و ربح و غنیمت روش بگذاره، شما چه دلیلی بر این دارید؟ میگید سیره عقلا. آیا توی دفاتر تجار اینها این سر سال این میره تو ستون سود؟ اصلا چیزی چیزی هست؟ پس بده به کی؟ به کی؟ ثانیاً تیکه دوم، خودشون جز قانونگذاراش بودن، اما کدوم جا دارایی میاد سراغ بالا رفتن قیمت سوقیه بدون اینکه فروش رفته باشه؟ چه تا بال سابقه داره؟ مالیات داره به سیره عقلا در جبات مالیات و ذرائب تمسک میکنن. این عبارتی که خوندیم، یشهد لذلک بناء العقلا من التجار والکسبة فی محاسبات العادیه و جبات المالیات والمیزانیات المقررة فی الاحکام العرفیه القانونیه اینا، والجبات یحاسبونها بالتقویم الفعلی، و الان قیمت چقدره، چقدر سود بردی، مالیات چه بده. شما یه مورد اینو پیدا کنید. حالا اون یه مرحله اول کلام، ببینید شما مسئله میگید بله، اون کسی که قائل شده خود مرحوم سید مسئله 54 را بعد از مسئله زیادی سوق مطرح کرده برای بیان این مطلب که حالا اگر سر سال نفروس در چه صورت ضامنه، در چه صورت ضامن نیست چنین، ولی اون ولی این مبتنی است بر این مسئله. اول عجبه جمعی چیزی عقد میکنن به شما داری. بله این رو فتوای سید که اذا امکن به یهایی یتعلق به الخمس، حالا ام امکان داشت و نفروخ و قیمت پایین آمد، آیا ضامنون املا؟ این میاد رو این مسئله. ما فعلا در زیربنای مسئله بحث داریم، آیا به بعض امکان این عرفن سوده؟ این سیره عقلا کجاست؟ چیو؟ قیمت چیو؟ ابدا. ببینید مالیات که بگیرن قیمت خونه چون کجا اون وقتی مالیاتشو میگیرن که میخوای بفروشی تو محضر به نام بکنه، او به نام کردن رو فروش تلقی میکنه، انتقال تلقی میکنه، فرق نمیکنه نیست. سال به سال میاد در خونتون مالیات این خونه اینقدر قیمت بالا رفته، قیمت های منطقه ای فرض کنید خودشون هم قیمت شد دارن اینقدر بالا رفته اینقدر مالیات شو بده. خودم اومده تا به حال نیست؟ نه
خیر،
نه قانونشونم نیست، قانونشونم نیست، قانونشم نیست. فردا من کتابچه قانون مالیات رو برات میارم پیداش کن. نه خیر، نیست این قانون، در هیچ کجای دنیا هم نیست. حالا ببینیم. نه این حرف رو خودمون نزدیم. چرا احمد؟ نه نه خیلی فرق، نه خیلی، نه خیلی، نه خیلی. بله بله الان شد پول. چرا؟ واقعیت خارجی قبلا 100 تومن بود حالا شد 1000 تومن، قبلا 1 میلیون بود حالا شد 10 میلیون. این یه تفاوت اضافه روشن و مبان. بله نه تفاوت عرفیه، واقعیت خارجی همینی که هست، اما تفاوت عرفی اونجا نمیگن سود کرده. تا حالایی که تو این خونه، حالا شق اولش که روشنه، تو خونه ای که نشسته قیمتش بالا رفته در اثر عوامل زیادی، تفاوت قیمت سوقی عوامل بسیار متعددی داره، قیمتش بالا رفته، هر سال هر شب بیاد بگه الحمدلله امشب اینقدر سود خونمون بود. کدوم کسی اینو گفته؟ فرق نمی کنه روزش و سالش، کسی که اینو میگه ببینید صدق تفاوت نمی کنه. حالا اون سال مال اینکه اجازه داده شده بمونه، اگر صدق سود کرد باید شب به شب سودشو بدی، الا اینکه اون عفو شده تا سر سال، هیچ تفاوتی نمی کنه. کما اینکه در فرض کنید معاملات معمولیش هم جنسی رو امروز خرید فردا فروخت، بله اینی که سوده و مورد مسلمش هم هست، با اینکه صدق میکنه سود قطعا، بله میمونه برای سال سال. هی سال و تکرار رفت فرمایید آقای محمدی، اختلاطی در این قضیه نداره. چی بوده؟
افزایش سرمایه.
باشه افزایش سرمایه هم حساب نمی کنه. افزایش
افزایش سرمایه
با سود فرق داری؟ بله افزایش سرمایه اول عرض کردیم اگر میخواد سرمایهش رو حساب کنه، بله به قیمت روز الان حساب میکنه، اما لا یلازم افزایش سرمایه با صدق سود، این ملازمه نداره.
عرضمون کرده.
بله سهامش بالا رفته تا نفروخته سود کرده یا وقتی فروخت سود کرد؟ ها؟ چه جون میگید؟ چه شرچولکی حرف میده؟ در هر حال این توجیهات به نظر مسئله رو تمام نمی کنه. قضیه سیره عقلا هم یدل علی خلافه، نه در این ارتفاع قیمت هیچ وقت مورد ضریبه، بله مالیات بر سود تعلق می گیره، در این حال اینا رو سود حساب نمی کنن مگر وقتی که میخواد بفروشه معامله کنه، اون تفاوت قیمت اون وقت مالیات بهش تعلق می گیره. آن رسمه ایران که این چنینه، ولی تنها در ایران، همه جای دنیا سیره و قلام این چنینه. بنابراین اولا اذا امکن بیعها لا یکفی، ثانیا در هر دو فرع این طوره، سوا ان که این جنس رو گرفته باشه برای تجار یا برای نه استفاده از خودش، خونهی که دوش میشینه یا خونه ای رو که اجاره بده از اجارش درآمد پیدا بکنه. اینجاییم که بله کلمات فقها هم بین صریح به یک جانب و جانب مخالفش هر دو، شیخ حالا من دیروز شاید اشتباهاً این طرف قضیه نسبت بشه، شیخ میگه ظاهر تعلق الوجوب به مجرد ظهور ریب من غیر حاجت الى الانزاز لصدق الاستفاده به مجرد ذالک ولو فروش نرفته. اگر اینو بگیم باید در هر دو صورت بگیم که ولو فروش نرفته در هر دو صورت هر لحظه صدق میکنه سود. بله در موردی که برای تجارت نخریده، خونه ای که توش نشسته، لقائلن، خوب دقت کنید این خصوصی لقائلن که بگه این سود هست و ولی خمس بهش تعلق نمیگیره، برای اینکه الان زیادی تو خونهشه که مورد معونهشه، از این جهت مورد خمس نیست، نه از جهت سود نبودن. اینو میتونه در این مورد بگه، ولی همین مورد باز یه جزه بدید اینو هم. همین مورد باز اگر خونه ای رو خریده که از اجارش استفاده کنه، اینم داخلش قبل لال الاتجار به نفسه، اونجا میگید نه این اضافه قیمتش سود نیست، در حالی که اونجا دیگه جزء معونه نیست، هرچی اضافه میشود جزء معونه نیست، بلکه در حقیقت سرمایه‌اش اضافه میشه، به همون نسبت دو مقابل بیشترش هم سود اجارش رو میبره بالا. پس مرحوم شیخ میگه بله اینها سود است و این چنین. در مقابلش مرحوم آقای حاج آقا رضا در مصباح الفقیه میگه ولا عبرت به زیادت القیمت سوقیه لأنها امر اعتباری لا یعد ربحا بالفعل ولذا یقال انه رغال عرفن انه لو باعه به تلک القیمه کان یربح، سود میبرد به تعبیر آقا، فمتا باعه به اکثر من رأس ماله دخلت هینه زن فل ارباح. بازم اینم لا فرق بین صورتین، حالا چیزی رو نگه داشته باشه لل اتجار یا نگه داشته باشه لل استفادت به نفسه. در مجموع اینطور برداشت میکنیم حرف مرحوم آقای حاج آقا رضا را که نه تا فروش نرفته عرفن ربح و فائده صدق نمی کنه، وقتی فروش رفت ربح و فائده صدق می کنه، اونم در هر دو صورتش، تا فروش نرفته نه، وقتی فروش رفت اونم در هر دو صورتش، چون فرقی نمی کنه که غنیمت غنیمت مکتسبه باشه یا غیر مکتسبه، ولذا در هر دو صورتش. اگر عرفن گاهی اوقات فروش نرفته حساب میکنه سود، امروز اینقدر دلار با رفته اینقدر سود کردیم، یا طلا بالا رفته این چنین سود کردیم، این قابل این است که حمله بر مجاز عرفن اینطور بالمناسبه میگه الان سود کردی کو، بله الان میرم میفروشمش، نه به قرینت به علاقت الاول والمشارفه میگه سود کرد. به اینجور استعمالات کثیرون فی العرف فیتلخص، نمیدونم اونطوری که برداشت میکنیم این است که در هر دو صورت مادامی که فروش نرفته سود نیست، و وقتی که فروش رفت ما به تفاوت سوده، چه اقتناعش برای تجارت بوده باشد و یا لال تجارت. در این حال تصمیمم هر کدوم از آیون به عهده خودتون، اینطوری که با این توجه به مثالها و موارد عرفی این چنین به دستمون میاد. بقیه امران در حقیقت دو مسئله طبق فروعی که مرحوم سید متعرض شد و در متن متعرض شدن، مسئله هشتم، مسئله چهاردهم، مسئله 53 عروه و مسئله 55 که از اول عرض کردیم این دو مسئله هماغوش با یک دیگره، این بحث در فروعش تمام. در این حال دو مطلب باقی بود. یه مطلب اون تفصیلی که در ضمن کلمات بعضی از آقایون بود، اونی که نگه داشته برای اتجار، حالا موردی که سید میگه در صورتی که قابل بیع باشد، فیه الخمس اذا امکن بیعها، گفتن این در صورتی است که این جنس رو خریده باشه و با اها به جنس ثمن و با همون نوع ثمن جنس ثمن فروخته باشه، با پول خریده با پول فروخته. اما اگر نه این جنس رو نخریده، ارث بهش رسیده، کسی هبه کرده، مهریست که به زن رسیده، چنین و چنان، این اگر چنانچه فروش رفت ولو به قیمت بیشتر، حتی اذا باعها یا یمکن ان یبیعها، نه این خمس نداره. این تفصیل همونطور که ضمن نقل اقوال اشاره کردیم در کلام مرحوم آقای حکیم هست که وجوب الخمس اذا کان قد اشتراه به جنس ثمن و الا لم تجب کما اذا ملکه بالارث والهبه، که آقای حکیم در حاشیه عروه دو جا این حاشیه رو داره، چون در عروه بحث قیمت سوقیه رو اول مطرح کرده دو مرتبه، بعد اینجا در دو جاش داره، هم در مورد جایی که به اصطلاح بله در جایی را که لله به چیز باشه در عبارت سید مطلق گفته، و هم در جایی که به خصوص از تجربه ها تکرار کرده، هر دو جا این حاشیه رو داره. حالا نه، اون هم حالا ببینیم فرق میکنه. حالا اگر نه یه بستانی را یا یک خانه ای را خریده به 1,000,000 تومان، بعد از مدتی قیمتش حالا بالا پایین، معامله کرده، معاوضه کرده با یه خونه دیگر، این رب هون خودشو اینجا بگه این رب نیست. بله؟ در خونه که اون وقت هم اونو نمیدادن، همون دوتا شوره بالا رفته علال قاعده، هیچ تفاوتش همینه که اینم مساوی همینه، اون وقت عوض میکرد همین بود، حالا هم عوض بکنه همینه. در واقع حالا اینا مصادیق فل جمله شال، عبارت ایشون این بیان مقصود از ایشون این. مرحوم آقای خویی هم مشابه این حاشیه رو دارن، می فهمد هازا فی ما کان الانتقال الی به شراء او نحوه من المعاوضات، و اما فی غیر ذلک موارد الارث والهبه بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتی فی ما اذا کان المقصود من الابقاء الاتجار به. بله، این تفصیلی که تو کلام این دو بزرگوار مطرحه، تو کلام بعضی از آقایونم که دیدید بدون تصریح روشن به این تفصیل، لابلای کلماتشون و مثالاتشون حول و حوش همین مطلب میچرخه و با این تفصیل مناسب بیانشون، چنده این تو ارتکازشون تو بیان ذهنشون بوده. چه تفاوتی میکنه؟
نازمی بیان میکرد
که
ارث و به اصطلاح حبه و مهریه و اینا اگر نون فروخته شد در این ها که این قاعده به عموم قاعده هستن،
بله.
اگر فروخته شد خب خمسش باید بدن، اما اگر مادام بلون حتی نقل به نقل یا نقل به نقل
گشت، بله،
این خمسی نداره و میتونن استفاده
کنن. ببینید
اینا که قاعده به عموم قاعده هم هست.
خیلی قشنگ مسئله گفتی، ولی ناجور گفتی. خدمت شما کنم که این معنای این بحث، این معنای این بحث نبود، این بیان شما معنای بحث قبلی بود که آیا نه این دونز فرمایش از سالی نتیجه بحث قبل بود که آیا مثلا اینها ولو فروش نرفته خمس بهش تعلق میگیره یا نه. شما میگید اگر دست به دست گذشت و فروش نرفت خمس تعلق نمیگیره، اونایی که میگن اگر بگیم نه وقتی فروش رفت خمس تعلق، ولی قبل از فروش هم تعلق میگیره، فوابه این نتیجه اونه. بحث این است که در این قضیه مال فرق بین ارث و هبه و مهر با خونه‌ای که خریده، ملکی که خریده، باقی که خریده، زمینی که خریده، این میگید سر سال خمسش رو حساب کنه، نه در اونای دیگه نه، این تفاوت اینجا چیه؟ ولی اون مثل بیانی که شما کردید نتیجه بحث قبل فرق داره. تفاوت اینجا چیه؟ آیا یترنیم اینها صدق نمی کنه؟ حالا یک ملکیست ارث بهش رسیده، مونده قیمت سوقیش بالا رفته، زمینیست ارث بهش رسیده. اون روزی که خرید ارث بهش رسید، یه زمین زراعی بود و کشتزاری بود کنار شهر. حالا شهر توسعه پیدا کرده، شده جزء داخل محدوده شهر، اطرافش هم داره خونه میشه، قیمتش بالا رفته. آیا این لایستق برش با زمینی که خریده این چنین شده تفاوتی داره؟ حالا این زمینی که کشاورزی رو خریده بود حالا افتاده تو شهر، اینجا فرق میکنه با هم که یکی یستق علیه الفائده و دیگری لایستق؟ این که موضوع این تفصیل اینه. بله اثرش اینه، این اثر آده خیلی هست، خیلی هم بهش توجه ندارن. اثرش اینه که زمینی رو که بهش ارث رسیده، اگر مون 10 سال 20 سال 30 سال، حالا که داره میفروشه قیمتش خیلی فرق کرده با اون زمانی که بهش ارث رسیده. آیا این ما به تفاوت سود داره یا نداره؟ بله این ما به تفاوت خمس داره یا نداره؟ سود هست یا نیست؟ خمس داره یا نداره؟ خب کسانی که قائل به اون مفایدن میگن هم خمس داره دیگه، ولو اصل زمینش غیر مکتسبه باشه، نگهداریش هم غیر مکتسبه باشه، حالی که فروخ خمس داره. اگر للاتجار که گذاشت، باید سال به سال این سود این زمین ارثیشو خمسشو بپردازه. ولی این اثر فقیر رو داره، اثرش هم خیلی زیاده، تأثیر در بیت المال هم خیلی میگذاره. اما آیا شمایی که میگید کسی بگه نه تا وقتی که اونی که نگه داشته برای استفاده از خودش این سود نیست، تا وقتی نفروخته سود حساب نمیشه، آیا فرق میکنه با اینجا که اگر فروخ اونجاها سود حساب میشه و اینجا نمیشود؟ یه مقدار فرقش نمیتونیم درستم باز توجیه نکردن که چرا. البته یه نکته هست، گاهی این نکات به نظر میرسه عرفاً گاهی خلط میشه و موجب اشتباه میشه. مثلا در ملکی که بهش ارث رسیده، خب یا هبه شده، سابقا میگفتن اسب پیشکشی چی دندوناشو نمیشمارن که، خب حالا در هبه قیمت نمیذاره که این چند بود قیمتش، حالا بعد از یکی دو سال سه سال پنج سال هم فروخت یه پولی دستش میاد، این آیا اصلا تفاوتی کرد با اون وقت یا تفاوت نکرد؟ اون وقت قیمتش چند بود که حالا چند شده باشه و تفاوت کرده باشه؟ اینا خیلی وقتا مقفول عنه عرفن و از این جهت بهش توجه نمی کنه که بگه سود بردم، نگه داشتم سود بردم، چون قیمت اولیش را معین نمی کنه، فی نمی زنه به قول بازاری ها روش. اما همه جا اینطور نیست. اولا خیلی وقتا ارثی را که به محض مردن پدر میخوان تقسیم کنن، برای اینکه بتونن تقسیم کنن میان قیمت گذاری میکنن همش رو، بعد رو حساب قیمت تقسیم میکنن، حالا خود اعیانش رای به سهام و امثال اینا. خب خیلی وقتا ناچارن هین الارث قیمت گذاری کنن، یا مورثشون وصیت به ثلث کرده، خب باید قیمت گذاری کنن ببینن ثلثش چقدره و چقدر میشه باشه. پس خیلی وقتا همین ارث مورد قیمت قرار میگیره، بعد از 2 سال و 5 سال و 10 سال هم که بفروشه میدونه اون روزی که به حسابش گذاشتن به چه قیمتی گذاشتن و حالا چقدر فروخته. با جای دیگه فرقی نمی کنه از این نظر. یحتمل که اون جریان عرفی که خب شاید لعل غالب اون چنان باشه، این موجب این سوء تفاهم شده. نه در اونجا وقتی بنا شد شما گفتید ما به تفاوتش خمس داره، حالا دیگه آدم متدین همون روزی که بهش هبه شده، همون روزی که بهش کذا، قیمتش هم معین میکنه. این نمیتونه این وقت فارغ باشه برای این گاهی تسامحات عرفی است اینا، اینی که عرف حالا یه جاهایی قیمت اولش براش روشن نیست، نمیدونه مسامحه میکنه آیا سود کردم، اینا تسامحه، اینا دقت عرفی نیست، تسامحات عرفی یه ملاک نیست. از این که بگذریم، خب نه حالا قیمت گذاشت، چه هبه بود چه مهر بود، زمینی رو مهرش کرده، خب همون روز شبی که مهرش میکنه اینقدر میشینه رو قیمتش حساب میکنه، میبینه با مهر دختر خالش که چند تا سکه بوده آیا مساویه یا بیشتر یا کمتر، قیمت نمیکنه اینا رو، خب قیمت میکنه. حالا بعد از چند سال فروخته میبینه بیشتر هم شد، اینا چه تفاوتی میکنه با مواردی که آلیجار خریده باشه این زمین رو؟ وجهی برای این تفاوت ظاهرا به نظر نمیرسی. بله آقا، اون تجارت همون مطلعه دیگریست، بله اونم حالا بعد از فروش البته میگیم بله، ولی نه اون این بحث ها همه رو عموم الفائده هست، حاشیه هم رو این جهته، بعد از اینکه پذیرفتن عموم الفایده را. حالا اگر دو تا برادرن دو تا زمین مثل هم از پدرشون ارث بردن، یکی همون روز فروخت دیگری گذاشت یه سال بعد فروخت به قیمت بالاتر، خب به باد داد یعنی چی؟ مال باباش که باد داد پولشی گرفت، چی شو به باد داد؟ نه ما میدونم چی شو به باد داد، اصل مال را که به قیمت عادی و عادله اون روز فروخت و پولشی گرفت، چی شو به باد داد؟ بله این یکی میگه خب الحمدلله ما نفروختیم اینقدر سود کردیم، این هم سوده. البته با عنایت به بحث قبلی که میگیم وقتی فروش این رو بگی، حالا نه قبل شایدم مسامحتن هم قبل از این که بفروشدم یه سال که گذشت مشتری میاد سراغش به قیمت بیشتر، جلوی برادره میگه ما اینقدر نفروختیم، تو پارسال فروختی به منم اصرار میکردی بفروشیم، نفروختم حالا اینقدر سود کردم. بله نه ده سال تا ببینید تا اون وقت آیا قیمت بالا رفته پایین رفته، چون تقسیم نکردن اینا همه دنبال همه، چه در اونا بعد حالا چون تقسیم نشده، چون تو سور همه اینا همشون شریکن، حالا به این وقت قیمت حالا تقسیم میکنن. نه اون جواب از این جهت به نظر نمی رسه که تفاوتی در این موارد باشه با اونجایی که چیزی رو خریده. بله یه نکته هست، می تواند در مورد ارث با سایر موارد فارق باشه، در موارد دیگر در قضیه مهر یا هبه و امثال اینها اگه کسی بگه اینا اصلا اصلش خمس ندارد چون عموم فائده رو قائل نباشه، حالا بعد در سودشه نه در اصلش. خب اصلش که خمس نداشت میگفت چی؟ چون ادله شاملش نمیشه، دلیل خاصی در مورد بحث نبود، یا در مورد مهر یه جهاتی که مورد استناد بود، ولی در مورد ارث عمده دلیل ما بر عدم وجوب خمس در ارث مکاتبه علی ابن مهزیار بود که جزء موارد خمس ارث من لایحتسب رو میگفت، گفتیم مفهومش اینه که پس در غیر این من غیر ابن و ابن، در صورتی من ابن و ابن من المحتسب باشه این خمس ندارد. در مورد عدم خمس در خود ارث دلیل لفظی داشتیم، مفهوم مکاتبه علی ابن مهزیار، اون وقت لقائله و یمکنن یقال، این دلیل لفظی اطلاق داره، مال ارث خمس نداره، معمولا هم که مال ارث رو همون آنی که بهشون ارث دادی دیگه نمیفروشن، معمولا هم یه مدتی باقی میمونه، معمولا هم تفاوت قیمت سوقی هست. حالا نمثل زمان نهازا، البته زمان نهازا هم اگر قضیه تورمشو کنار بگذاری میشه عادی، تفاوت قیمت ها در اثر تفاوت مکان و نمیدونم آبادی ها و فصول و یه جنسی در یک فصل ارزانه در یک فصل گرانه، عزت و قلت مشتری و یا عزت و قلت به اصطلاح عرضه برای بیع و این جهات دیگر است که اثر میذاره رو قیمت. خب اینا از زمان سابق هم بوده، این تفاوت قیمت سوقی ها از زمان سابق هم بوده. خب از یه طرف معمولا فروش ارث میمون بعد از یه مدتی، از یه طرف مسلم اینها هم یه تفاوت قیمت هایی داشت. عبارت روایت مطلق میگه ارث سود نداره، هیچ ارث خمس نداره و هیچ هم اشاره نمی کنه به این که اگر قیمت سوقیش تفاوت پیدا کرد باید خمسشو بدی. به اطلاق این روایت میتونیم در مورد ارث فقط در این موارد لل هبه و لل مهر و نه اون موارد دیگه، چون اونجا عرض کردیم دلیل بر عدم خمس در خودش یا اون عموم الفائده و عدم عموم الفائده، ولی اینجا دلیل خاص داشتیم. این دلیل خاص میتونه اطلاقش برامون حجت باشه که نه ارث هر وقتی که فروخت و به دستش آمد پولش ولو در واقع درش مستطر مسلمن که انه با زمان ارث یه تفاوت قیمتی داره، این لایتعلق به الخمس. بنابراین ما این تفصیل را تنها در مورد ارث قبول میکنیم که ولو زیادی سوقیه داشته باشه و حتی بعد از فروشش هم، حتی اگر اینم نگه داشته للاتجار بعد از فروشش هم نه خمس نداره. این در خصوص خمس، این یک مطلب در خصوص ارث، این یه مطلب. مطلب دوم حالا یه بحثی بکنیم روز شنبه ولو بحث کوتاه در مورد این تفاوت قیمت های تورم و پایین آمدن و بالا رفتن های عمومی قیمت ها، ببینیم به چه نتیجه می رسیم.